رسد به جانان یا جان ز تن بعد از وفات تو بگم بکشای تربتم را بعد از وفات تو بگم که از آتش درونم دود از کفم باید که از آتش درونم دود از کفن براید
که از آتش درونم دود از کفن براید ها 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 ها
بین مای روخ که خردی واله شمند و حیران بکشای لب که فریاد از مرد و زن برایه از مرد و زن برایه.
درود بر شما دوستان شنونده، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با بخش دوم برنامه رادیو معارف. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ها بهره برده باشید. پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کردیم با توضیحات استاد محمدی. به سوالات اعتقادی شما میرسیم. به ساعت 11 پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه. همونطور که میدونید در سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد 10 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. بازم با شما گرامیان خواهیم بود تا ساعت 12.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه مؤمن در زمان غیبت امام عصر علیه السلام بنابر آنچه که در روایات ما بیان شده رجوع به فقیه و مجتهد جامع الشرائطی است که از حیث علمی و عملی نزدیکترین فرد به امام عصر علیه السلام باشد. این ساده ترین بیان برای لزوم تقلید و سپردن زمام امر دین به دست مرجع جامع الشرائط است که حاکم به این مسئله هم البته عقل است. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در مجلدات ولایت فقیه در حکومت اسلام که 4 جلد از ایشون به یادگار مونده با قلم شیوا و شیرینی که دارند این مسئله رو به تفصیل بحث کردن و عزیزان شنونده میتونن به این منبع مراجعه کنند. امام صادق علیه السلام بنابر روایتی که از ایشون در کتاب ارزشمند مصباح الشریعه نقل شده است در مسئله حساسیت افتاء و دعوت مردم به تقلید از خود، حضرت عبارتی دارند، میفرمایند لا تحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عز وجل به صفاء سره و اخلاص عمله و برهان من ربه فی کل حال، لان من افتا فقد حکم و الحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه. فتوا دادن در مسند فتوا نشستن، خود را زعیم و رهبر و پیشرو جامعه اسلامی معرفی کردن حلال نیست، جایز نیست، مگر برای کسی که به صفای باطن خود و صفای سر خود از پروردگار متعال استفتا کرده باشد. نورانیت یا کدورت و ظلمت هر حکمی را به اون میزان درونی خود و قلب خود احساس کند و بعد فتوا بدهد. اخلاص در عمل باید داشته باشد و از پروردگار خود در هر مسئله ای باید برهان اخذ کرده باشد، چرا که کسی که حکم میدهد، کسی که فتوا میدهد، کسی که قضاوت میکند و در این مسند مینشیند، حکم کرده است و حکم بدون اذن از ناحیه پروردگار و بدون برهانی که از ناحیه پروردگار در دست مفتی باشد جایز نخواهد بود. عبارات در این زمینه بسیار است. در روایت دیگری حضرت شاخصه های یک زعیم و یک مرجع تقلید رو اینطور بیان می فرمایند: اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. چهار شاخصه ویژه حضرت برای شخصیتی مطرح می کنند که در مقام زعامت می خواد باشه، در مقام دعوت مردم به خود می خواهد باشد و می خواهد دین مردم رو او تأمین کنه. اولا باید صائن نفس خود باشد، محافظت از نفس کرده باشد، دین خود را حفظ کرده باشد، با هوای نفس خود مخالفت کرده باشد که این هوای نفس در اون ظریف‌ترین و حساس‌ترین بزنگاه‌های زندگی انسان در نشاعات مختلف حضور دارد. اینطور نیست که ما با صرف خوندن نماز و با گرفتن روزه و با اعمال ظاهری ادعا کنیم که ما مخالفت با هوای نفس کردیم. ای بسا همین نماز و همین روزه و همین حج موافق با هوای نفس باشد و برخواسته از تمایلات نفسانی باشد. و در نهایت هم حضرت می‌فرمایند باید اطاعت امر مولای خود را کرده باشد تا بتواند در مسند فتوا بنشیند. بزرگان ما بر اساس این شاخصه ها و بر اساس همین نکاتی که در روایات وجود دارد نسبت به مقام مرجعیت همیشه یک نوع استیحاشی داشتند، قبول نمی کردند، گریزان بودند، فرار می کردند. در جریان مرجعیت در مورد میرزای شیرازی این مسئله نقل شده که ایشون رو حکم کردند و مجتهدین طراز اول نجف همه بالاتفاق بر ایشون حکم کردند که شما باید مسئولیت و زعامت شیعه رو بپذیرید و مرحوم میرزا شدیداً در اون مجلس گریه کرد و اعتراض کرد به دوستان خودش که مگر من چه گناهی کرده بودم که اینطور شما این بلا رو بر سر من آوردید. شیخ انصاری همینطور و بزرگان دیگری که همه در این مسیر به نوعی با استیحاش برخورد می کردن. یکی از این بزرگوارانی که در مورد او همین حکایت نقل شده مرحوم آسد احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه است، شخصیتی که بعد از پدر مرحوم قاضی در سمت استادی مرحوم قاضی ایشون دست داشتند و کمال مرحوم قاضی به دست این بزرگوار صورت گرفته بود. مرحوم آسد ابوالقاسم لواسانی که از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی بودند و بعد از اون هم در خدمت مرحوم آسد احمد کربلایی بودند و وصی ایشون هم بودند، ایشون نقل می‌کردند، می‌فرمودند یک روز من وارد شدم در جلسه درس مرحوم آسد احمد. بعد از اینکه جلسه درس تمام شد همه شاگردان متفرق شدند، آقای آسد احمد کربلایی رو کردند به من و فرمودند که آسد ابوالقاسم بنشین، کارت دارم. ایشون می‌فرمودند من نشستم، همه شاگردان که رفتن گفتن قلم و کاغذ بیار، یه چیزی میگم شما باید برای میرزا محمد تقی شیرازی بنویسی. گفتم بسیار خوب، بفرمایید چی لازمه من بنویسم و برایشون بفرستم. میگه همین طور که ایشون آماده شدن برای اینکه انشاء کنن و من بنویسم، یک مرتبه حالشون منقلب شد، گفتن بله بله خودش گفته، این طور گفته، مسلم است. و یه انقلاب عجیبی در حال آقای آسد احمد کربلایی پیدا شد. ایشون می‌فرمودن ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم نکنه بی احترامی شده، حرف تندی زده شده، جسارتی شده. از اون طرف مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی رو هم میشناختیم، آدمی نیست که بخواد انتقادی به آسد احمد کربلایی داشته باشه یا حرفی زده باشه. می‌فرمودن خیلی تعجب کردیم که این انقلاب حال در آسد احمد کربلایی بابت چیه، چرا اینطور ایشون منقلب شدند. می‌فرمودن بعد از گذشت چند دقیقه‌ای که دوباره حالشون برگشت، گفتند فلانی بنویس برای میرزا محمد تقی شیرازی که میرزا شنیدم شما احتیاطات خودتون رو به من ارجاع دادید، شنیدم کسانی که از شما سوال کردند بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم، گفتید غیر از آسد احمد کربلایی من کسی رو نمیشناسم. و گفتی در احتیاطهای من به ایشون مراجعه کنید. بنویس جناب میرزا، امروز ریاست در دنیا در دست شماست، اما اگر من بعد این کار رو تکرار کنید و به عنوان مرجع تقلید بعد از خودتون من رو معرفی کنید، این را بدانید که فردای قیامت حکومت در دست ماست. اونجایی که رسول خدا سرسلسله است و جلودار است، حکومت در دست ماست و من اونجا جلوی شما رو خواهم گرفت و از شما راضی نخواهم شد. مرحوم واسط ابوالقاسم لواسانی می‌فرمودند من این مطلب رو نوشتم و برای جناب میرزای شیرازی فرستادم. اینطور بزرگان ما، اینطور علماء ما از تصدی این مقام و موقعیت خودداری می‌کردند و حق هم همین است. ان شاء الله خداوند متعال در تأسی به سیره این بزرگان همه ما را موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله یا الله الله
سیره و اخلاق علما بود در سخنان حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد در برنامه پارسایان. در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف، روایت عشق رو 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پرک.
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم و در این برنامه باز هم عاشقانه خاطرات همسران و مادران شهدا رو مرور می‌کنیم. خاطره‌هایی که با عشق از عزیزانشون برامون تعریف می‌کنن. ما مدیون زنان غیور سرزمینمون هستیم.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
از امروز با یه شیرزن مقتدر دیگه از خانواده بزرگ شهدا آشنا میشیم. زنی که در سن 19 سالگی همسرش رو از دست داده، اما امروز عاشقانه های زندگیش رو با زبانی شیرین از این زن نمونه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید زهره سید فاطمی هستم، همسر شهید امیر عامی مطلق. فکر کنم 14-15 سالم بود که به صورت رسمی و سنتی خواستگاری اومدن ایشون و 59 اومدن و سال 60 ما با هم ازدواج کردیم. زمانی بود که ترور خیلی زیاد بود، زمانی بود که دقیقا 6 شهریور که من ازدواج کردم، 8 شهریور اون فاجعه خسفزیری اتفاق افتاد. توی بحران ما زندگیمون رو شروع کردیم، بحرانی که توی کشور بود. ایشون محافظ بودن، ابتدا محافظ نماینده اهواز بودن و بعد محافظ آقای طباطبایی نژاد بودن که تو فاجعه 7 تیر تقریبا چند ماه قبل، 2 ماه فکر میکنم قبل، ایشون به شهادت رسیدن و بعد مدن رسما وارد جریان سپاه و بسیج و این حرفا شدن. خواستگاری کاملا سنتیشون اومدن، یه پسر بانمک و خنده رو انقلابی. این که میگم انقلابی چون جوگیر و ماجرا نبودن، واقعا تحول درشون ایجاد شده بود و بسیار معتقد. ایشون توی وصیت‌نامه‌اش یه نکته‌ای دارن، میگن که یه حدیثی رو فکر کنم از امام صادق علیه السلام نقل کردن که سه چیز آدم رو وارد بهشت میکنه. اولیش نماز اول وقته، دومیش حالا ترتیبش یادم نیست، دومیش نیکی به پدر و مادر، سومیش جهاد در راه خدا. بدون استثنا میگه هر سه تا رو داشتن، بدون استثنا. نمیخوام وارد کلیشه ای صحبت کردم بشم، میخوام اون چیزی که تو ذهنم هست و میاد بگم. خیلی وقت دوست داشتم که به قول معروف اینا رو بگم برای جوانایی که امروز دارن زندگی میکنن، که تو اون بحرانی که ما زندگی میکردیم جالب بود، یه آرامشی بود که الان اون بحرانا نیست ولی آرامشم نیست به اون معنا. زندگی ما با این مشقت خاص شروع شد، یعنی چون ایشون خونه ساختن و ما توی مضیقه مالی هم افتادیم، ولی با این حال من یادم هستش که اوضاع خیلی خوب بود. یعنی الان به دخترم و پسرم میگم که واقعا من الان خیلی چیزا دارم، واقعا خیلی چیزا دارم، ولی وقتی که برمیگردم به عقب میگم که نه، اون لحظه ها، اون نمیدونم گرمای اون آرامش، اون به قول معروف تومنینه که اون موقع بود، شاید الان یعنی حاضرم همه اینا رو بدم برگردم دوباره به عقب. نه به معنی اینکه عقب گرد کنم و اینا، نمیخوام اشتباه بشه، بلکه اون چیزا انقدر صاف بود، انقدر شفاف بود که به قول معروف برام دوست داشتنی بود. سال 62 اولین بچه‌مون به دنیا اومد، فاطمه. خیلی شبیه پدرشه به لحاظ سر و صورت. و سال 63 هم بلافاصله محمد به دنیا اومد، که ما بعد از شهادت باباش به خاطر اینکه اسم پدرش بیشتر توی خونه بمونه و صدا زده بشه، اون رو برگردونی به امیر محمد، البته نه به صورت شناسنامه، ولی و الان هم امیر صدا میکنیم. محمد خلقیات رفتاریش خیلی شبیه باباشه.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
حالا از خانم سید فاطمی خواستیم بیشتر برامون از شهیدشون بگن، از فعالیت‌هایی که داشتن و کارهایی که انجام میدادن.
ببینید اون موقع سال 66 اوایل بود، کمتر از 10 سال از انقلاب گذشته بود و ایشون هم جوان بود، یعنی وقتی ایشون شهید شد 28 سالش بود. پس بنابراین من مبارزات قبل از انقلابی نمیتونم برای ایشون تصور کنم، ولی گفتم اون اول که چون که ایشون خیلی معتقد بود و مقید به امام بود و مقید به قول معروف وضعیت انقلاب بود، طبیعتا خودش رو وادار کرده بود توی مسیر قدم برداره. و جالب اینجا بود که تردید نمیکرد. یعنی حالا مثلا الان میبینید ما الان تردید میکنیم دیگه، اینم خاطر صافیه ها، اهل تردید نبودن. این خودش ثبات قدم براشون میآورد دیگه تو راهی که داشتن میرفتن. بعدم اهل تظاهر نبودن، گفتم این سادگی و این صافی بود برایشون، قلقشی نداشتن. اینا رو من واقعا کلیشه‌ای نمیگم، اینا رو من در ایشون دیدم. به واقع مسئول حراست پالایشگاه نفت تهران بودن یه زمانی، بعد اومدن رفتن مسئول پایگاه بسیج مقداد تو خیابون جمهوری، میدون جمهوری شدن. آخرین به قول معروف چیزی که ما از ایشون داریم مسئول حراست مجلس شورای اسلامی بودن. لباس سپاه اون موقع خیلی خوش رنگ تر از الان بود. بعد اون موقع می پوشیدن، بعد نگاه میکردم، قد بلندم نبودن خیلی، ولی من نگاه میکردم میدم چه رشیدن توی لباس. و توی اهتمام به کار انصافن و انصافن از جونشون مایه گذاشتن. خیلی چیز زیادی نمیدونم از نحوه کارشون، ولی میدونم که تو جایی که قرار میگرفتن درست قرار میگرفتن. بچه ها که سال 62 به دنیا اومدن ایشون بودن، همسر محمد بودن، همسر فاطمه بودن. فاطمه خب نزدیک اذان صبح تو محرمزون به دنیا اومد، طبیعی هر پدر خوشحال میشه، ایشون هم خوشحال شد. بعد فاطمه محمد هر دوشون 3 و 4 بودن که باباشون به شهادت رسید. خیلی تصویر روشنی ندارن از پدرشون.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم و مهمون خانم سید فاطمی، همسر شهید امیر عامی مطلق. خانم سید فاطمی در سن 19 سالگی همسرشون رو با دو فرزند از دست دادند و حالا ادامه خاطراتشون از زبان خودشون.
خنده رو بود، خیلی مهمه که خنده رو بود. اصلا شما عصبانیت این رو نمیتونستید ببینید. بینید من یادم نمیاد حداقل، نه اینکه بخواید پاک کردم و خیلی چیزای منفی هم ممکنه تو ذهنش باشه، ولی ایشون اینجوری بود. اصلا کم حرف بود، به قول خودش قله و دله صحبت میکرد و خانوادش خیلی احترام میذاشت. اینا خصوصیت بارزش بود. من گاهی میشنوم میگم که مثلا بابا دوباره کلیشه ای شد، آدم خوب بود، ولی نه واقعا این خود من که دارم میبینم این آدم این شکلی بود دیگه. قرآن خوندن رو خیلی دوست داشت. من هم چون دختر روحانی بودم بی علاقه داشت به قول معروف منش زندگی ما. حالا تو دختر روحانی هستی و فلان، پدرم رو به قول معروف احترام میذاشت. ظاهرا ایشون تیربارچی اون گردانشون بودن. من یادم توی همین مرخصی که اومده بودن، قشنگ یادم از کجا رد می شدیم، چون خونمون تهران سر بود، بهشون بودم برای چی آخه امیر این اسلحه رو گرفتی و فلان. گفت بابا این که خیلی بهتره، نم رگبار می زن و فلان. گفتم نه، تو وقتی که پا می شی اونو بزنی، دشمن اولین کاری که می کنه می خواد اونو خاموش کنه، یعنی این نمی زن اونو بیان جلو، پس بنابراین تیرش رو اول می زنه به تو. واقعا همون شده احتمالا. بعد گفت نه فکر میکنه. گفتم نه واقعا همینطوره، چون که شما وقتی رگبار میزنید طبیعتا باید خاموش بشه. ظاهرا ایشون تیربارچی گردانشون بودن و یه تیر رو زده بودن به سرشون. اون جالب اینجاست که شبی که اینا اومدن خبر به من بدن، من گفتم من میخوام برم ببینم. گفتن نه الان نریم ببینیم، اینا این جنازه یک کمی تغییر کرده و دیدن شب خوب نیست. خب منم 19 سالم بود، واقعش اینه که برای یه زن جوانم خیلی جالب نیست این کار. اینه که اینو گفتم من خوشحال شدم، گفتم که اینا نشناختن، سیاه شده و نشناختن اینا، من برم حتما میگم این نیست. یعنی فکر کنید شما یک شب رو با امید زندگی بکنید که میرید و میگید نیست. آقا این که نیست که بیخود مسخره باز. مثلا تو ذهنم این طراحی رو میکنم که صبح میرم و میگم نیست و من این آدم رو میشناسم. فقط اولین باری بود که فکر کنم صدام اینطور که من شنیدم سیانور رو تجربه کرده بود توی بمباران شیمیایی، ظاهرا این کارم شده بود. خب این زخما ماسک برداشتون، ایشون ریششون خیلی کوتاه شده بود برای اینکه اون ماسک رو بزنن و این حرفا، ولی خب ظاهرا ماسک برداشته شده بود، حالا یا نبوده نمیدونم، ولی این سیانور که میاد این حالت خفگی هم به ایشون دست میده، جوری که هم چشماشون در اومده بود و هم زبونشون. بعد یادمه که رفتم صبح بلند شدیم با زوق و شوق رفتیم معراج. من یادمی که شهریور ماه برای ایشون یه پیرهن خریده بودم به مناسبت سالگرد ازدواج. جالب اون تنش بود و خب چشاشم که روشن بود، صورت گرد. و من تو رفتم بالای جنازه ایشون، انگار به من گفتش که شک نکنی یا خودمم. نگاشم دارم بله همه اون پیرهن خودم تنشه، البته سیاه شده مثلا، و چشمه مثل تیله رنگی روی صورته. جالبه که همه این ابروهای بلند کشیده که الان فاطمون حالت ابرو داره، اینا همه روی نشون میداد که بله من خودم هستم.
نمرده اند شهیدان، نمرده اند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند،
که کشتگان وطن زندگان جاویدن زندگان جاویدن.
حالا خاطره شهادت رو شنیدیم. خانم سید فاطمی حرفای زیادی برامون داره، حرفایی که از ته دل از زبان یه همسر شهید شنیده میشه.
به نظر من شهدا این که میگن راه 100 ساله رو، من این وصیت نامه رو بعد از شهادتشون خوندم، یعنی خب تو اونجا نوشته بودن اصلا. وقتی نگاه میکردم میدم این چیزایی بلد بوده که اصلا من تو زندگی باهاش اصلا هیچ وقت راجبش حرف نزدیم با هم دیگه، یعنی مثلا هیچ وقت پاش نیافتاده من بگم که آقا مثلا راجب این چیز بشیم با هم صحبت کنیم. این که یهو اینا متحول میشن و یهو اینا به یه نقطه ای از به قول معروف معرفت میرسن، انصافا در مورد ایشون صادق بود. نه که بگید که ایشون یه رنگ دیگه بودا، اصلا یه رنگ دیگه نبود، ایشون همین بود، ولی انگار که این تحول درشون ایجاد شده بود. یعنی چند وقت پیش ما توی سایتی نگاه میکردیم نوشته بودن که مذمت کرده بود کسایی که نرفتن جنگ مثلا کشته نشدن و فلانی حرف، اون آقا سایت آقای معروفی هم هستن، براشون نوشتم که اینه یه فضیلت از خود گذشتگی، مثل اینکه مثلا شما فکر کنید که الان شما انقدر خوب به من بگین چهار بار مصاحبه کنم مثلا نمیرم میام چیکاری بکنم، براتون شده فضیلت، یعنی شما دیگه انقدر حسش رو و اینکه پای درد دل مثلا یه آدمی بشینید یه فضیلت برای شما، من اصلا این گوش رو ندارم، ولی دلیل نمیشه شما من مذمت کنید برای اینکه من این فضیلت رو ندارم. میدونید چی میخوام بگم؟ من هیچ آدمی رو مذمت نمیکنم که چرا نرفتی جایی همچین دید. ولی همیشه میگم اینا یه فضیلتی دارند که تونستن از خودشون بگذرن، این خیلی مهمه و جالبه. مثلا فرض کنید که الان که راجع به مرگ میدونم، نمیدونم هم درست میدونم یا نه، ولی همینقدر که میدونم که لحظه مرگ همه چیز مثل دوربین از جلوی چش آدم رد میشه و آدم اشراف کامل به کل زندگی و ماوقع زندگی پیدا میکنه، همیشه میگم اینا چقدر مقاوم بودن که تونستن این لحظه رو هم مثلا حتی پیش تداعی بکنن و برن به استقبال، چون مرگندیشن دیگه. مرگندیشی توی شهدا بارز بوده به نظر من، وگرنه همینجوری کسی نمیتونه بره. شما الان یه سنگ بردارم پرت کنم حتما شما گارد میگید که بهتون نخوره، حالا فکر کن یه جایی مثلا اینجوری گلوله ای چیزی. به حال این فضیلت رو حتما داشتن و من این فضیلت رو واقعا میگم در مورد شهید خودمون، انصافا میتونم به جرئت بگم که بالاترین نقطه رسیده بود در ایشون که تونست بگذره. توی وصیت‌نامه‌اش یه جایی دارن که فرزندان عزیزم، همکنون که جهاد در راه خدا رو به شما ترجیح میدهم، این ترجیح فکر پشتشه، علکی نیست.
خلافشم که میگرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردن جان و خندیدند، به جان خزم فکندند لرزه همچون بید، ولی چکو زباد اجل نلرزیدند.
بعد از شهادت و رفتن همسر، زندگی این زنان با دیگران کاملا متفاوت میشه و اونا یه جور دیگه به زندگی نگاه میکنن.
ببینید، من توی زندگیم یه اتفاقی افتاد، توی زندگی خودم متمرکز شدم روی شهادت بابای بچه ها. این خیلی برام مهم بود، یعنی گفتم به هر حال ما انگار تعریف شد زندگیمون دیگه، یه قاب گرفت. خب من دوی دختر مذهبی بودم، یعنی دختری که تو خانواده مذهبی بزرگ شده بودم، ولی هنوز مذهب به اون معنا که در من تثبیت نشده بود، الانم شاید نشده باشه، باید برم خودم رو آپدیت کنم، ولی به خاطر موقعیت زندگی ناآشنا نبودم. ولی انگار که این شهادت بابای بچه ها مثل یه فلش شد، فلشی که من رو به قول معروف مسیر رو داره به من نشون میده، مسیری که به قول معروف سخت سربالایی و به قول معروف منو داره میکشونه. واقعش اینه که متمرکز شدم که باید مستقلا رو پام وایسم. این نکته اول بود، یعنی روی قضیه شهادت بابای بچه ها به این فکر کردم که اون قابی که ایشون برای ما کشید و تعریفی که کرد و باید ما تو این قاب بچرخیم و خارج نباید بشیم، که البته بهتون میگم این قاب ترک خورد، این قاب شکست، این قاب بزرگتر شد، این قاب کوچکتر شد، یعنی این اتفاقات هم توی زندگی ما افتاد، نه اینکه نیافتاده باشه و ما حالا مثلا فرض کنید که مثل ربات وارد نشدیم به اینجا. نه طبیعتاً تحلیل داشتیم. حتی بچه‌ها وقتی بزرگ شدن برای خودشون منشی انتخاب کردن، آزاد بودن تو این قضیه. اما